أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. أدلة جواز تقليد غير علم رو با هم بررسی میکردیم. در میان اونها اولین دلیل که مهمترین دلیل هم هست، اطلاقات ادله تقلیده. روایاتشون رو خوندیم، منتها گفتیم پنج اشکال در کلمات فقها نسبت به این مسئله مطرح شده. سه اشکال از ناحیه مرحوم شیخ مطرح شده بود که اشکال اول و دومش رو دیروز پاسخ گفتیم. اشکال سومش که شاید مهمترین اشکال بحث هست، جوابش رو امروز از لسان مرحوم آقای اصفهانی میخونیم. منتها قبل از این که به اون اشکال بپردازیم و پاسخ او رو بدیم، دو اشکال دیگه هم در کلمات بزرگان مطرح بود. یکی رو حضرت امام مطرح کرده بودند که فرموده بودند به این که این روایات اصلا ناظر به بحث فتوا نیست، بلکه مربوط به بحث‌های خصومت و دعوا و دادگاه و حکم و این هاست، که باز به نوعی این هم نفی اطلاقه، اما از لسان دیگری. اینو قبلا گفتیم و پاسخشو داده بودیم که نه، در میان این روایات ما مطلقاتی میتونیم پیدا بکنیم و نمیتونیم همه رو حمله بر بحث‌های خصومت کنیم. از اشکال حضرت امام رو چون دونه دونه روایات رو امام مطرح کردن، همه رو خواستن همین اشکال حمله بر بحث خصومت بکنن، همونجا پاسخ گفته بودیم، دیگه مجددن بحثش رو باز نمی کن. یه اشکال پنجمی هم مرحوم آقای اصفهانی گرفتن. اشکال پنجم مرحوم آقای اصفهانی اشکال قابل مطالعه اصولیه، یعنی در بحث‌های اصول مطرحه. برای اینکه داستان رو توضیح بدیم، این نکته ای رو بگیم. گاهی ما میگیم دلیلی اطلاق داره، منتها اطلاقش مربوط به محدوده اقتضائه. گاهی میگیم دلیل اصلا اطلاق نداره. یادمون باشه مرحوم آخوند میفرمودند که احکام مراتبی داره. حکم اول میگفتن اقتضایی، بعد میگفتن حکم انشایی، بعد میفرمودن حکم فعلی، و چهارمی رو هم میگفتن حکم منجز. این بحثی که آخوند کردن محل بحث شده، نقد شده، رد شده. مثلا امام قبول ندارن، فقط دو نوع قبول دارن، انشایی و فعلی. بعضی اصلا میگن نه فقط فعلی، امام هم انشای فعلی و بحث دیگه ای میدونن، نه حرف آقای آخوند. میگن شما حرف مختلفی زدید. اما خیلی هم نه قبول کردن، گفتن حکم اقتضایی داره. حالا به این توجه بکنید، از نظر چارچوب این بحث قابلیت تصویر خوبی داره. یه وقت پیامبر اسلام فرمودند لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، این یعنی اگه نبود مشقت اقتضاء وجوب مسواک زدن وجود داشت. پس اقتضاء این که همه مسواک بزنند وجود داشت. چرا این به مقام فعلیت نرسید؟ مشقت داره، ولی همین الان هم این اقتضا رو داره. تو بحث های وجوب و تو بحث قصد قربت و اینکه میشه امر کرد و نکرد و اینا در بحث های اصول گفتیم اگه شما جای اقتضا رو احراز کردید میتونید با او قصد قربت کنید انجام بدید، ولو حکم نداره، ولو امر نداره، امر نداره، شما نمیتونی قصد امر کنی، ولی قصد قربت میتونی بکنی چون او خوشش میاد، شد اقتضا داره، ملاک داره. بحثایی بود دیگه، تو بحثای ترتب و امر به اشباه و نظائر و این بحثایی که جاش مطرحه. پس گاهی یک چیزی اقتضا داره به فعلیت نرسیده. بعضی اوقات هم اقتضاء عمومی هم داره ها، اما برای بعضی ها به فعلیت نرسیده. مثلا خداوند دوست داره همه مردم فقیه شند، اقتضاء داره همه فقیه شند، اما خب اگه همه برن فقیه شند که کار بکنه، بیل بزنه، کشاورزی کنه، محصول دراره، جامعه همه بیفتن دنبال درس خوندن که کار پیش نمیره. پس این اقتضا به فعلیت نرسیده جز در تعداد. ما میتونیم بگیم حکم اقتضایی اطلاق داره، ولی این حکم اقتضایی اصلا به مقام فعلیت نرسیده. اما گاهی اوقات اصلا حکم اقتضایی هم اطلاق نداره، از ابتدا حکم اقتضایی اطلاق نداره. مثلا فرض بفرمایید جایی که شارع از ابتدا گفته مردم همه بروند حج، بعد او را از اطلاق در آورده، گفته اگه مستطیعه، یعنی اگر مستطیع نیستن اصلا اقتضاء حج نداره. جایی که گفته همه روزه بگیرن، اگر مریضن نگیرن، یعنی اگر مریض هستید اون روزه حرام، اشاره دوستش هم نداره، اصلا اون روزه رو دوست نداره شاره. فرق است بین حکم اقتضایی که به فعلیت نرسیده ولی در مقام اقتضا اطلاق داره، یعنی خوبه به عللی نخواسته واجبش کنه، با حکم فعلی و حکم اقتضایی که اصلا اطلاق ندارن از ابتدا. مرحوم آقای اصفهانی میگه اینو فهمیدید؟ میگیم بله. میگه این ادله که گفته اگر بلد نیستی مراجعه کن به علما، این مراجعه کن به علما، این نه اینکه اصلا اطلاق نداره. نه اطلاق داره، اما اطلاق در مرحله اقتضا داره، به فعلیت نرسید. فرقش با حرف آقای شیخ این میشه. شیخ میگه، آخون میگه اینها اصلا اطلاق در مرتبه اقتضام ندارن. یعنی چی؟ یعنی اصلا مراجعه به عالم اگر با اعلم مخالفه اقتضام نداره. اما آقای اصفهانی میگه نه، مراجعه به عالم اقتضا داره، اونتا براش مانعی پیدا شد. عبارتشون رو ببینید، صفحه 40 به عنوان اشکال چهارم، اشکال دال مطرح کردید. بله، ادله مذکور بیان حکم اقتضایی است و اصلا در مقام بیان حکم فعلی نیست. البته ادله دارای اطلاقه، ولی اطلاق حکم اقتضایی رو بیان میکنه. حوزی آن که اگر گفته باشیم روایت در مقام بیان حکم فعلی است و اطلاق نداره، فتوا در صورت تعارض، یعنی فتوایی که معارض دارد، اقتضام نداره، چون روایت اصلا داره اطلاق مقام فعلیت رو میگه، فعلیت هم که میگید اطلاق نداره، اقتضا اصلا ناظره به اقتضا. ولی اگه بگیم اطلاق اقتضایی داره و فعلی نیست، فتوا در صورت تعارض اقتضای حجت رو داره، به فعلیت نرسید. عبارت آقای اصفهانی ببینید، ان الاطلاق لصورت تفاوت، تفاوت یعنی اختلاف بین عالم و عالم، تفاوت عالم و عالم، و اختلاف رأی تفاوت در فضل، یعنی شما عالمی من عالمم علمت از من بیشتره، اختلاف در رأی یعنی با هم نظرمون فرق میکنه، تو میگی مسافر قصر کنه، من میگم قصر نکنه. اطلاق شامل اینا میشه، مسلمه، ولی اطلاقاتی که متکفل للحجیت ذاتیت طبعی است، نه اطلاقاتی که متکفل حکم فعلی است. داره میگه این طبع رجوع رو داره. اطلاقات اقتضایی شامل متعارضه میشه، حتی یستحیل فعلیه نیست که یستحیل شمول حال المتعارضین بشه، المتعارضین بشه، فعلیه نمیتونه شامل متعارضین بشه، اما اقتضایی که میتونه. الا ان یقال، مگه کسی بگه ان اطلاقات لها ظهور فی شمول المتعارضین کذالک فی الحجیت التعینیه و کذا فی الحجیت الفعلیه، که حالا اینا توضیحشو میدیم. میگه نه، روایات همونطور که ظهورشون تعینیه، یعنی به تک تک اینا میتونید رجوع کنید، ظهورشون هم در فعلیه، شما چرا اینا حملش میکنی بر چی؟ بر این که اینو اقتضایی بدیم. خدا اصفهانی پاسخ میده، میگه واقعیت اینه حمل روایات بر اطلاق اقتضایی این چیه؟ خلاف ظاهره. ولی اگه اینجور باشه، واقعیت اینه بتونیم به همین راحتی روایات رو اقتضایی بکنیم، تمام روایات رو شما خوب همی کار بکن. روایت به شما گفته خمس بده، بگیم این اقتضاییه، به فعلیت نرسیده. اطلاق داره، بله اطلاق داره، ولی اطلاق اقتضاییه، اطلاق فعلی که نیست. آقای اصفهانی خودش به مستشکل خودش اشکال کرده، خودش هم پاسخ داده. از اینجا که میفهمد الا ان یقال پاسخه، میگه خب واقعیت اینه، اگر میشه گفت که همه ادله اقتضایی هم، خب همه جا بگید چرا به این یه دونه میچسبی. بعد خب این از این تمام بزنیم، این پاسخشو نوشتیم، از اول داریم نگاه میکنیم ولی ننوشتیم، حالا اینو بعدا نمیدونم چرا یادم رفتی یا نوشتیم چاپ نشد. این جوابش هم بنویسید دیگه، بعدش پایینش جوابش هم اینه، که نه، همونطور که ادله در مقام ظهورش در اینه که فعلیت در تعینی است که حالا خواهیم گفت، ظهورش هم در اینه که فعلیت در مقام اقتضا نیست. حالا این چرا من تو ذهنم نوشتم اما نمیدونم چرا گفتم. حالا خیلی خوب، بیاییم در بحث خودمون. اصل اشکال، اشکال سبب که هم اشکالیست که آقای شیخ گفتن، هم آقای آخون گفته، بعد آقای خویی خیلی بهش قروبال داده، بعدی هم هرکی اومده با همین اشکالو گرفته و این دست فرمون رفته. ببینیم میتونیم جوابش بدیم. نکته ای که وجود داشت چه بود اشکال؟ حواسای من نکته خوبی هم هست، آقای اصفهانی هم میخواد چیزی به من یاد بده، خیلی خوبه. اشکال این بود که اصلا اطلاق شامل متعارضه نمیشد. آیه نبع اومده گفته چی؟ گفته خبر واحد حجته، پس حجیت خبر واحد. اما نمیتونه آیه نبع بگه دو تا خبر که با هم معارضن هر دو حجته. چرا؟ به خاطر اینکه این سر از تناقض در میاد. خبر آقا میگه آب پاک است، خبر آقا میگه آب نجس است. اگه آیه نبع بگه هر دو رو بگیر، داره میگه به متناقضین عمل بکن، به متعارضین عمل بکن، نمیشه. آیه سوال، آیه نفر میگه قول مجتهد رو بگیر. اگه آقای مجتهد اول میگه نماز در سفر شکست است، آقای مجتهد دوم میگه نماز در سفر کامل است، اگه قرار باشه آیه سوال، آیه نفر، دلیل های روایی ما هر دو رو حجت بکنه، بگه هم به قول این میتونی عمل کنی هم به قول این میتونی عمل بکنی، این تناقض در میاد. چرا؟ که مرخه یکی از این دو تا درست، هر دوش که درست نمیتواند دو دلیل متناقض تحت ادله حجیت قرار بگیره. پس درسته ظاهر ادله‌ای که شما باش مواجهید اطلاق داره، اما اطلاقات کلن همه جا شامل متعارضه نمیشه. این قاعده است. مرحوم آقای اصفهانی در توضیح این مسئله یه نکته ای رو میگن که ما جلسات قبلش اشاره کرد، و اون این که این حرف کاملا درسته که اطلاق شامل نمیشه، ولی به شرطی که به طرح روایت منجر نشه، لازم نشه روایت رو دور بندازید. اما اگر این که شما قرار باشه اختلاف پیدا شد نتونی به اونا مراجعه بکنی، باعث بشه که شما کلن روایت رو طرح بکنی، اطلاقات رو طرح بکنی، آیه نفر رو طرح بکنی، طرح نزی دور، آیه سوال رو دور بندازی. این چنو جمعی از همین جا بود که اون بحث اطلاق لحاظی، اطلاق لالحاظی رو مطرح کردیم، گفتیم اینجا در ذهنتون باشه. من اگه اومدم به شما گفتم آب بخور، بعدن گفتم آب یخ نخور بر گلود بده، این خوبه؟ میگید آب بخور مطلق، آب یخ نخور مقید، اینو تعقیب زده. پس معلومه از اولم که بهت گفتم آب بخور یعنی آب یخ نخور، آب گرم بخور. اما اگه از ابتدا اومدم گفتم آب بخور چه یخ چه گرم، اطلاقشو لحاظ کردم و گفتم بعدن گفتم آب یخ نخور دیگه نمیتونی اونو مقید این بدونی، اینا معارض میشن با هم. چون من از اول لحاظ کردم و گفتم چه یخ چه گرم بخور مطلقه، بعدن گفتم آب یخ نخور، اینا نمیگن مطلق و مقید، اینا میگن معارض. خب حالا برگردید به زمان ائمه. امام صادق گفته اگر خواستید کاری بکنید به علما مراجعه کنید. می شده امام این حرف رو بزنه و لحاظ نکنه که این علمایی که داریم بینشون اختلافه؟ نه. می شده امام اینو بگه و نگه بین این علما تفاوت رتبه است، یکشون عالمه یکی عالمه؟ یعنی امام صادق امکان داشته که نداند که فرق بین ابن ابی یعفور و مثلا فرض بفرمایید که محمد ابن مسلم. یه روایتی داریم که ابن ابی یعفور اومده خدمت حضرت، گفته آقا من بعضی وقتا خدمت شما نمیتونم برسم، چه کار بکنم؟ خودش مفتیه، خودش فقیه، خودش آدم ملاییه. حضرت میگه خیلی خوبه، بلد نیستی برو پیش محمد ابن مسلم، منم پیدا نکردی محمد ابن مسلم هست، برو به او، برو پیش او. خب میدونسته حضرت که اختلاف رتبه با هم دارن، او بلده این کمتر بلده، این جوون ابتدای کارشه اون مسنه. محمد ابن مسلم و زراره از اصحاب امام باقر هم بودن، یه عده اینا بعدن، خب اینا جوانان اصحاب امام صادق هم، بعضی هاشون مثل ابن ابی یعفور هم، ولی اونا مسن فی حبنا به تعبیری هستن. خب حالا که اینجوری شد، این که شما بگید اطلاقات شامل این متعارضه نمیشه، معناش اینه که از ابتدا امام صادق که فرموده رجوع به علما بکنید، در حقیقت روایت لغوی گفته دیگه، روایت بنویسید دور. چون شما میگی حضرت گفته به همه علما مراجعه کنید، اما این قول شامل متعارضین نمیشه. خب همشون متعارضین بودن از اول. یه مثال ساده بزنم. ببینید من الان میدونم آیون که اینجا نشستن 100 تا رأی مختلف دارن، نه 100 تا، 10 تا رأی مختلف دارن. نصفشون میگن الف، نصفی میگن ب، دو رأی دارن، اصلا 100 تا نه. نصفی میگن الف، نصفی میگن ب. یه نفر میاد پیش من به من میگه که آقا من چه کار کنم؟ میگم با آقایو مراجعه کن، هرچی گفتن عمل. حالا اگه بگید نه این شامل متعارضه نمیشه قول من، من گفتم با آقایو مراجعه کن عمل کن، شامل متعارضه نمیشه، یعنی شامل آقایون نمیشه. خب من که میدونم آقایون دوتا عقیده دارن از اول، چرا با اون گفتم بر کدومشو خاصی عمل بکن؟ این اطلاق لازیه. میدونم اینا اختلاف دارن و با این حال گفتم بهشون مراجعه کن. یکی اومده پیش من میگه من چکار کنم؟ میگم با آقایون مراجعه کن، در حالی که من میدانم که این آقایون با هم اختلاف دارن. اگه جمله من شامل این نشه، یعنی شامل نشه، یعنی اجازه نده مراجعه به آقایون، جمله من لغوه، جمله من رو باید طرح کنم. خب سوال، اگه طرح نخواهیم بکنیم، از اون برم که نمیتونه هر دو رو حجت کنه. چرا نمیتونه هر دو رو حجت کنه؟ چون فرض بر اینه یکیش درسته، یا اونا که میگن الف حرفشون درسته، یا اونا که میگن به. چکار کنیم؟ آقای اصفهانی میگه حمله بر تأخیر کنیم، نه دوتا رو با هم میتونی عمل بکنی، یکی رو لاعلت تعیین میتونی عمل بکنی. حالا میگیم به تأخیر میتونیم عمل بکنیم، میگه بله چه اشکال داره. اینجا سوال میشه آقا ظاهر روایت حجیت تأخیری نیست، ظاهر روایت حجیت تعیینیه. یعنی روایت داره میگه قول هر کدام از اینا معیناً حجته، بگیم درسته قبول داریم ظاهرش اینه، ولی اون مشکل اساسی که اینا بالاخره با هم در تعارضن باعث میشه ما اینو حملش کنیم به حجیت تأخیری. عبارت اسلامی رو بخونید روش، بخونیم روش قشنگ توضیح بدید. صفحه 41. پس نکته اولش اینه ان شمولها، یعنی شمول این روایات و اطلاعات به صورتی که با هم علما تفاوت در فضیلت دارن و اختلاف در فتوا دارن، آقای محمد ابن مسلم، آقای شعیب اقرغوفی، دوتا راوی، محمد ابن مسلم ثقفی، شعیب اقرغوفی، صد بارک پشت سر هم گفتی جایی زده. خب حضرت میدونسته آقا شعیب اقرغوفی و امام صادق تفاوت در و محمد ابن مسلم تفاوت در فضیلت دارن، یعنی یکشون علم. دو، حضرت هم میدونسته آقا این دوتا با هم اختلاف در فتوا دارن، پس این شامل روایتی که گفته به علما مراجعه کنید میخواد شامل اینا بشه. این شمول مسجله. آقای خویی شیخ انصاری آخون میگفتن شامل نمیشه، چرا؟ چون متعارضه اینن. آقای اصفهانی میگه نمیتونه شامل نشه لکثرت اختلاف بالفتوا و وضوع تفاوت بین العلماء، اختلاف زیاد بوده، تفاوت زیاد بوده. اگه بخواید بگید امام صادق گفت رجوع کنید ولی متعارضه اینو نگیره، یعنی در حقیقت العیاذ بالله یا امام صادق غلط حرف زد، یا باید بگید روایتو نمیفهمیم که چیه، طرحش کنید بگید یه چیزی بود لابد ما نفهمیم، در حالی که این روش درستی. خب بچه کنیم به شامول حال صورت تعارض، ولی یه چیزو بدون، اگه بخواد روایت شامل تعارض بشه یه محذور میاره، اما اون محذور در جاییست که بگیم به هر کدام تعیینن حق داری مراجعه کنیم. این نمایستلز محذورم ازاکانت حجیت کل من هما تعیینیه فعلیه نه تأخیریه. میگیم خب آقا این که نگفته تأخیری، گفته تعیینی. میگیم بالاخره عقل در اینجا جمع میکنه برای حل مشکل، میگه بکنش تأخیری ولو به حکم العقل. و مفاد ادله ما قبول داریم، وقتی من به شما گفتم به هر کدام میتوانی مراجعه کنی، یعنی هر کدام به تنهایی حجیت دارن، معیناً حجیت دارن، قبول داریم، ولی خب دست از این ظهور به خاطر اون محظور عقلی برمیداریم. و مفاد الادله و این کانت حجیت فتوای تعیینی سر کدام نه تأخیری، ولی معارضه و عدم امکان امتثال که نمیتونیم هر دو رو با هم امتثال کنیم، چون سر از تعارض، سر از تناقض در میاره. یمنع فعلیت حجیت، حجیت تعیینیه، بلکه چجوری حجیت تأخیریه بیاره؟ الا ان المعارضه و عدم امکان امتثال مانع حجیت هما از تعیینیه میشه، نه حجیت هما از تأخیریه. خب بعدشون میگه میخوای برات حل کنم مسئله رو، ما دو تا مبنا داریم، یه مبنا موضوعیتی. موضوعیت یعنی چی؟ یعنی قول هر کدام از فقها حجت است، موضوعا هم حجت است، اصلا کاری هم به واقع نداره، خودش حجته. میگه اگه نبگید خیلی راحته، چرا؟ به خاطر اینکه خب این حجت اونم حجت تضاهم میکنن به یکشون بچست. اما حالا موضوعیت و سببیت نوشتیم تو برگه توضیحش، اما خاصی هم اینجا بنویس. موضوعیت یعنی فتوای فقیه، نه از اون حیث که واقع رو نشون میده. فتوای فقیه به ما و فتوا حجت فوازه حیثو این مقتضی ثبوت و اثبات تام، سببه دیگه، مقتضی ثبوت واقعا این فتوا هر چه بگه به ثواب میده، کاری نداره به واقع برسی یا نرسی. طریقیت یعنی قول این هست اگه به واقع رسید ثواب بهت میده، اگه به واقع نرسید چه مرخصی. اما سببیت یعنی این فتوا چه به واقع برسه چه به واقع نرسه ثوابت میده. اثباتش هم فتواست دیگه، ثبوت یعنی فی الواقع که هست، اثبات هم ادله داره به نفعش اومده ثابتش کرده. فیحکم العقل به تأخیر در مقام امتثال، مثل تمام واجبهای متزاحم. واجبات متزاحم اینه، شما الان وارد مسجد شدی، در وارد مسجد که میشی بهت گفته نماز بخون، گفته عزل نجاسه، هم نماز اقتضا داره هم عزل نجاسه، هر کدومو انجام دادی درسته. مثال بهترش لب دریایی، زید این ورداره غرق میشه، امر اون ورداره غرق میشه، هر دو اینها امر به انقذ الغریق داره، اما نمیتونی هر دو رو انجام بدی، هر دو هم اقتضاش تامه، هر کدومو رفتی سراغش کافیه. اما علا طریقیه اما گفتید نه، این حجیت فتاوی اینا طریقیه. یعنی چی؟ یعنی اگر به واقع اصابت بکنه درسته، اگر به واقع اصابت نکنه غلط، میگه بازم اشکال نداره. فتعارض یمنع منجزیت هر دوشون، وقتی با هم معارضن این نمیتونن هر دوشون منجز باشن با هم، معذریتشون با هم نیست، یعنی هر دوشون به نحو تعیینی ندارن لفرض. چرا؟ بالاخرهشون یکشون با واقع معارضه. اما لذا قلنا به تساقط در احث امارات بنابر طریقیت، میگیم چی؟ میگیم اگر هر دو طریقا نمیدونیم کدوم به واقع میرسه، هر دو تساقط. اما اخبار علاجیه اومده گفته تو اینجور جاها بین روایات تخریر، در مان حنفی هم اجماع، ولذا قلنا به تساقط لکنه لا رایب فی عدم سقوطه، ما ساقط نمیشن، چون در اخبار علاجیه داریم، در روایات، در ما نحن فی هم اجماع داریم. این اجماع درست معنا کنیم، یکی میگه آقا اجماع بر اعلم داریم نه بر عالم، میگیم نه اجماع داریم اصل تقلید درسته، اجماع داریم اصل تقلید درسته، چون اگه اطلاقاتو بذاری کنار دیگه اصل تقلید هم درسته میشه. پس اجماع داریم اصل تقلید درسته، اصل تقلید درست بود، تنها فرضش اینه که تأخیرش بکنیم. فلابد من تصور تأخیر حتی علی طریقیه. خب یعنی چی تقلیدش چجور میشه؟ میگیم اینه، تقلید معنای منجزیت کلیه ما تأخیریان، یعنی اگر هر دو رو ترک کردی اقاب میشه، استحقاق الاقاب علی مخالفت الواقع فی صورت ترک موافقت اما، هر دو رو ترک کردی واقع دستت رفت، تأخیری یعنی این دیگه اقاب. معذریتش هم یعنی این که اگه من رفتم اولی رو انجام دادم، دومی رو انجام ندادم، به فتوای نفر اول گوش دادم، واقع دستم رفت، معذورم. معنا معذریت تأخیری هم اینه، حصول براءت از نسبت به واقع، اگه یکی رو انجام دادی و واقعا واقع دستت رفته بود. ولی یلزم جعل ما قطع به مخالفت هیل الواقع منجزا، لازم نمیاد بگید که آقا اون چیز که یقینا من میدونم حرامه رو عقل داره منجز میکنه، نخه به نحو تأخیری منجز کرده، من که نمیتونم بگم یقینا این منجزه. و ازا امکن هذا المعنا به دلیل منفصل، اون اجماعه، از بیرون دانستیم لا مانع من استفادتها، استفادتی به نفس دلیل الحجیه. پس ما ددله اطلاقات ادله حجیت این ادله اطلاقات میاد به ما میگه اصل تقلید هست، عقلم اجماعم میاد به ما میگه به نحو تأخیریش بکن، فإن الممنوع ابقاء حجیت بر فعلیت تعینیه است، اما رفع علیت عن تعینیه ما ابقاء الفعلیه علا حالها فلا مانه، ما تعینیشو برداریم تأخیریشو نگرداریم، فما از ظهور دلیل الحجیه فی الاطلاق یوخذ به. بگم آخرین جمله رو جمع بکنیم بحثو، آقای اصفهانی چی شد؟ ایشون میگه ببینید اطلاقات ما لحاظیست، این جملات آخر دارم میگم جنبندی کل بحث، دیگه از شنبه وارد بحث دیگه میشیم، میگه اطلاقات ما لحاظیست، از ابتدا که ائمه گفتن با فرض اختلاف رتبه و اختلاف فتوا گفتن، پس نمیتونه شامل طرفین نشه، دو راه دارید، یا باید طرح روایات کنید بندازش دور، اگه این کارو بکنید اصل تقلید تو هم هوا میشه، دلیل بر تقلید ندارید، اما چون همین ادله تقلیده اجماع هم داریم که باید اینا رو بچسبیم، پس این روایت رو نمیتونیم دور بندازیم، حالا که این روایت رو نمیتونیم دور بندازیم چه کار بکنیم؟ آیا میتونیم به حجیت تعینیه برسیم؟ میگیم نه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه بخواد دونه دونه رو بگه یکی از اینا خلاف واقع، پس چه بگیم؟ میگیم تأخیری آورده، حجیت تأخیری که اشکال نداره، حجیت تأخیری با خلاف واقع منجز نمیکنه. تازه اگر گفتید یه پله بری بالاتر، سببیت، اصلا هر کدام از فقها قولشون حجتون سببون لحسابت الواقع، میگه اگه اینم میگید که خیلی راحت دیگه تعینی هم میتونیم بگیم، منتها تضاهب میشیم. البته ما حجیت در فتوا رو اگه بگیم میریم مثل اهل سنت میشیم، یعنی ما واقعیت اینه مسیرمون معمولا در اینجور سببیت نیست، ولو فقها ها بعضی وقتا سببیت تو السنشون هست اما طریقیته. پس اگر این مطلب اصفهانی رو رحمت الله علیه و حشره الله مع انبیائه و رسوله بگیم، این مسئله حجیت تأخیریه رو ظاهرا ثابت بود. به این بیان جنبندی نهایی دارید اون آخر؟ بله. با توجه به آنچه گفتیم اطلاقات روایت به قوت خود باقی است، شامل فتوای مجتهد غیر علم میشه. خب یعنی الان ما صفر بگیم دیگه، به هر کی میخوای مراجعه کن، نه باید ادله اونوریار هم ببین. دو، البته اگر در میان ادله‌ای که برای وجود تقلید اعلم وجود اقامه شد دلیل اقوا یافت شود، ما مجبوریم در این اطلاقات تصرف کنیم. خب شما گفتی که نمیتونی در این تصرف بکنی، ما مجبوریم، دو راه داریم، یا حرف آقای اصفهانی رو بریم بگیم آقای اطلاقات اقتضاییه، یا بگیم اصلا اطلاق نداره، بالکل اطلاق نداره، یعنی بگیم اصلا لحاظی و غیر لحاظی و اینا نیست، که البته خلاف ظاهر اما حرفی که امام میگفتن این امام اصلا مربوطه به بحث خصومته، اینو بگیم یکی از این راه ها رو بریم، اما در مقام جمع و الا روایات از این حیث دلالتش کامله، باید ادله طرف مقابل هم ببینیم تا ببینیم چیکار بکنیم. Wow. Let's go.